خداوند جان و خرد که از این بهتر اندیشه بر نگذرد. قبل از اینکه مطالب خودم رو خدمتتون عرض کنم، یک پیغامی به عهده بنده گذاشتن که از طرف آقای دکتر ایرج مرتضوی، پسر آقای دکتر مرتضوی که در فرانسه هستن و الان در آلمان، از من خواستم، دوست عزیزم محبوب خانم، که این رو من بخونم. ایشون یک سطر، یک جمله این پیغام رو برای این جمع دادن: درود بر آنان که سواران رفته را از یاد نبردند. من برای اینکه ظاهراً فرصتی کم داریم، با اجازتون به سرعت از روی متن نوشتم میخونم. همونطور که آقای دکتر ابراهیم پور اشاره کردن، این پاراگراف کوتاه رو من در مقدمه مقالم در یادنامه دکتر مرتضوی که سال 91 چاپ شده بود اونجا نوشته بودم که با تغییر در یکی دو کلمه اش در پشت جلد کتاب چاپ کردم و شنیده بودم که بارها، یکی دو بار، آقای دکتر ابراهیم پور با اون لحن شیوا و صدای خوبشون اون رو خوندن و اجازه خواستم که این دفعه خودم بخونم. با وفاداری نسبت به سلیقه استادم که با حشمت، منزه طلبی و اشرافیت انسانی آمیخته در وجودش سخن گفتن از کسی را نمیپسندید، در وصف او هیچ نمیگویم جز با توسل به آنچه خود در خصایص شعر حافظ گفتند. به واقع خود غزلی بود با رموز و اصطلاحات خاص، با ایهام و تشبیهات مزمن و غیر مستقیم عالی، با ظرافت و نکته‌دانی حیرت انگیز که در گوش نوازی کلمات و موسیقی پرصلابت کلام و صدایش جاری می شد. اعجازی داشت در انتخاب و ترکیب کلماتش و هیچگاه نمی توانستی کلمه بیش یا کم در نگاه و کلامش پیدا کنی. لحن عنادی و استهزا آمیز خواجه که سلاح جنگش علیه بی ارزشی ها و ریا و دروغ نیرنگ زمانش است، در وجود استادم غیرت سخت گیرانه ای بود برای محافظت از ارزش ها و اصول. در یک کلام، با عشق و علم و ایمان مولانا جلال الدین مثل غزل حافظ بود. یعنی تموم کنم؟
نه خیلی، همون
و اما ترکیبی از مولانا جلال الدین و غزل حافظ، یعنی حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چنین قفس نسزایی چون من خوشالهانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که همدرد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. و اما ببینید دو بیت هم از مولانا میخونم بعد ادامه بدم. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، بازوید روزگار وصل خیش. آگاهی از جدائی و فصل عظیم، آگاهی از تعلق نداشتن به قفس تنگ و تار این جهان، گرفتار و تخت بند شهر تن بودن و آزاده بودن، از جنس نافه ختن، از جنس نیستان بودن، گرفتار پیرهن زرکش و سوختن، استادم این چنین بود. و علم را در این معرفت و عشق آمیختن چهره استادم بود. اندیشه ها و اخلاقیات والا در پیراهن زرکش وجودی آراسته شاید تصویری شاعرانه و توصیفی غیرتمندانه از طرف شاگردی در حق استادش به نظر برسد. شاید دیگر در این روزگار بسیار کمیابتر باشد و ناآشنا، ولی قدرتمندتر از هر توصیف شاعرانه‌ای واقعی است در حق استاد. اگر فرصتی بود می توانستم کلمات محدودی را که درباره ایشان به کار می گیرم به ابعاد معنایی، علمی و گستردهشان بشکافم و صورت صرف توصیفی آنها را کنار بذارم، آن واقعیت پرصلابت عزیز و احترام انگیز، آن اندیشه ها و اخلاق والا، غیر شاعرانه، واقعی، قابل شناخت می شد، به ویژه برای آنانی که ایشان را ندیده بودند. وقتی میگویم خود غزلی بود، به اعتبار آنچه از خود ایشان درباره غزل حافظ آموختم میگویم. غزل حافظ هر کلام و کلمه اش، هر مصرع و بیتش درست همان است که میباید بود. تلاش برای جایگزین کردن کلمه‌ای به جای دیگری در شعر حافظ تلاشی بی ثمر، خام و شاید جاه طلبان است. گویی کلمات انتخاب نشدند، بلکه مجموعه طبیعی یک کلیتند که یک پارچه خلق شده است. و این یکی از ویژگی‌های برجسته استادم بود. هیچ کلمه و سخنی خارج از ترکیب آن کلیت عالی وجود و شخصیتش به زبان نمی آمد. درست چنان که از یک غزل عالی انتظار می دود که اگر حتی هنگام خواندنش، غزلی که هنگام خواندنش اگر وزن درست در نیاید، اگر به نظر برسد که کلمه‌ای درست سر جای خود نیست، اگر معنایی به جا حاصل نمی شود، قطعاً باید به خود شک کرد. نمی خواهم ادعا کنم که استاد مرتضوی کمال مطلق بود، ولی چنین دیدم که ایشان در سخن و رفتار و کردار به معنای عمیق پیشبینی پذیرند و این یعنی در محدوده وجودش هر چیزی سر جای خود قرار داشت، هر چیز بر اصل و قاعده خردمندانه استوار بود. آموختم که هر کلمه‌ای می‌تواند چه گستره‌ای از معنا یا معانی مختلف با خود داشته باشد و چه تاریخچه‌ای از دانش ادبی، دینی، زبانی، اسطوره‌ای و عرفانی و فرهنگی در خود نهان. و آموختم که مجموعه این دانه‌های مستقل در خود، آن ابیات مستقل در معنا، چطور حول محور رشته‌ای درونی به هم می‌پیوندند. هر غزل حافظ کانونی دارد. این چیزی بود که دقیقاً استاد وقتی که تنها یک بیت حافظ را به خواهش من برای من باز کردند و من با اون یک بیت شاید خیلی از غزل‌های حافظ رو تونستم بفهمم. همون موقع فرمودن این رو که هر غزل حافظ کانونی دارد. برای فهم غزل کانونش را باید شناخت، کانونی از عشق یا معرفت یا نقد زمانه و انتقاد از زهد و ریای زمانه و چون آن. برای منطق سوری آشکار یا پوشیده غزل، منطقی درونی ابیات به ظاهر پراکنده را به هم می پیوندد. کانون وجود استاد، منطق درونیش، آن اشرافیتی بود که ابیاتش بر محور اصالت، نجابت تاریخی انسانهایی بسیار نادر می چرخید. اشرافیتی نه استوار بر خون وارثان استبداد و قدرت‌های فاسد، چنانکه می‌بینیم اقتدارش متکی بر اصول خدشه‌ناپذیر انسانیش بود، اصولی که امکان صلابت را به صدایش، نظرش، خشم، قبول و ردش می‌داد. بزرگی و اعتبارش نه بر مال و ثروت استوار بود، نه مقام و منزلت اجتماعی، اگرچه در معنای واقعی کلمه استاد بود، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه و خیلی چیزهای مقامهای دیگر. اما آنچه به درستی به خود او تعلق داشت، آن کانون اصیل عزت و شرف و اقتدار وجودش بود، چنان که در عمل نیز با انتخاب‌ها یا به معنایی با رد کردن‌های خود تمامی آنچه را که برای بسیاری قدرت و سربلندی به حساب می آمد مهر بی‌اعتباری زد. مراد است در ظرافت و نکته‌دانی‌اش تنها می‌توانم به تصویری که همیشه از ایشان در ذهن و روح هم دارم اشاره‌ای داشته باشم. قلعه استوار، بلند، با دیوارهای سخت، بی جای دستی، آنچنان که بتوان به راحتی به آن صعود کرد. ولی اگر می‌توانستی، آنگاه درون قلعه را می دیدی، پر از گلها و عطرانها، باقی ایرانی، نه با گلهای ارکیده، بلکه اطلسی و شمدانی و بنفشه و نرگس و داوودی و نسترن، و در آن میان گاه درختی با آلبالوهای سر به زیر. متشکرم.